بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 33 سطر 16 هم. و این در قوم الذین یرون هذا الرأی ان فی جمله فی ما یخبر عن و یعلم امورا لا شیئیت لها فی العدم. بحثمون در این بود که شیئیت و وجود با هم مسابقند، دو مفهوم مختلفند که بدیهی‌اند اما در عین تغایر و اختلاف تلازم دارند. ممکن نیست شیئیت باشد و وجود نداشته باشد، یا وجود باشد و شیئیت نباشد. اما در مقابل ما بعضی از معتزله معتقد شدند که شیء اهم است از وجود و قائل شدن که شیء میتواند باشد در حالی که موجود نباشد، و اینها گفتن که در حال عدم شیء ثابت است ولو این که موجود نیست. ما بر اونها بله این استدلال هم کردن بر مدعاشون، دو تا دلیل تقریبا داشتن که هر دوش به یه جا منتهی میشن. گفتم که ما عالم میشیم به شیء و علم تعلق میگیره به ما، عالم میشویم به معدومات و علم تعلق میگیره به شیء، پس معلوم میشه که معدوم شیه، یا به تعبیر بهتر علم ما به معدوم تعلق میگیرد و آنچه که علم با او تعلق بگیرد شیء است، پس معدوم شیء است. دلیل دومشون این بود که ما از معدوم خبر میدهیم و هر چیزی که از آن بتوان خبر داد شیء است، پس معدوم شیء است. به این دو دلیل خواستن ثابت کنن که معدوم شیءه ولو موجود نیست، و نتیجه حرفشون این شد که شیئیت اهم است از وجود. ما جواب دادیم به جوابهایی که گذشته که تکرار لازم نیست. الان یک جواب نقضی میخوام بدیم علاوه بر جوابهای قبلی، و اون جواب نقضی اینه که شما که این رأی دارید و میگویید که شیء در حال عدم، شیء معدوم در حال عدم شیء است ولی موجود نیست، شما معتقدید به این که ممتنعات شیء نیستند. خودتون قبول دارید که ممتنعات شیء نیستند. شما شیء و بر معلومات ممکنه اطلاق میکنید که هنوز وجود نگرفتند، و همچنین بر موجودات اطلاق میکنید. شیء بر این دوتا اطلاق میشه، هم بر موجود هم بر معلوم و ممکن، و لذا شیء رو اهم قرار میدید، چون اونجایی که وجود هست شیء اطلاق میشود، بعضی جاهایی هم که وجود نیست باز شیء اطلاق می شود. پس شما شیء رو عام قرار می دید، ولی ممتنعات رو خودتون ادعا دارید، اعتراف دارید که شیء نیستند. در حالی که اگر دلیلی که شما آوردید تمام باشد، اقتضا می کند که ممتنعات هم شیء باشه، زیرا در باره ممتنعات هم می تونیم بگیم یخبر و انها، ممتنعات هم قابل خبر، هم شریک الباری لیسه به موجودین و خبره، اجتماع نقیزین محال و این خبره. شما می فرمایید که هر چی ازش خبر داده می شود شیء است، پس باید نتیجه بگیرید که ممتنعات هم شیء هست، در حالی که خودتون ممتنعات شیء نمی دونید. پس اگر دلیلتون تمام بشه، نقض می شه به همونی که خودتون قبول دارید. یا شما گفتید که علم ما تعلق می گیره به معدوم، پس معدوم شیء است. ما می گیم که علم ما به ممتنعات هم تعلق می گیره، پس باید ممتنعات هم شیء باشن، در حالی که خودتون شیء نمیدونید اینها رو. پس اگر دو دلیل مذکورتون تمام شود و ثابت کند که هر مخبر و انهی و هر متعلق علمی شیء است، باید ثابت کند که ممتنعات هم در حالی که وجود ندارن شیء هست، در حالی که خودتون قبول ندارید که ممتنعات شیء باشن. پس معلوم میشه دلیلتون کامل نیست، ولی اگر دلیل کامل بود و در همه جا جاری بشه، یا اینطور نبود که در بعضی جایی که شما دلخواه شما جاری بشه نتیجه بده، اونجایی هم که دلخواه شما نیست جاری نشه و نتیجه نده. نه، هر جا جاری شد باید نتیجه بده. ما میبینیم در معدومات به قول خودتون جاری شد، نتیجه مطلوبتون رو داد، در منطقات هم جاری میشه، باید نتیجه بده، در حالی که نتیجه ای که شما میخواهید نمیده، خلافه حرف شما رو نتیجه میده. پس معلوم میشه که دلیلتون منقوضه، نقض میشه به منطقات. این اشکال دیگری است که به اینها وارد کردیم. صفحه 33 هستیم، صفحه 16 هم. و این در قوم الذین یرون حاضر رای، کسانی که این رأی رو رأی میدهن، یعنی میگن معدوم خارجی ثبوت دارد ولو وجود ندارد، ثبوت شیعیت دارد در خارج ولو هنوز وجود ندارد. کسانی که این رأی رو دارن که معدوم شیعیت دارد و ثبوت دارد ولی وجود ندارد، در نزد اینها این مطلب ثابت است که فی جملت ما یخ براهن، در جمله اموری که مخبر عن واقع می شوند و یعلم یعنی متعلق علم واقع می شوند، هر دو دلیل ایشون داره ذکر می کنه، در بین ما یعنی چیزهایی که یخبر عن یعنی مخبر عن واقع می شوند و یعلم یعنی متعلق علم واقع می شوند، امورن، امورن اسم علم است، اموریست یعنی ممتنعات، منظورش از امور ممتنعاتیست، ممتنعاتیست که لا شیعیت لها فی العدم، حتی به اعتراف خود شما، در حالی که از اینها هم خبر داده می شود، هم اینها متعلق علم قرار می گیرند. شما گفتید هر چی که ازش خبر داده بشه یا متعلق علم قرار می گیره شیء، پس ما بگید این منتنعات هم شیء در حالی که نمی شید. خب تمام شد. و من شاهن یقی فلا زالک، سرخطه برای کتاب ما سرخط ننشته، زالک یعنی کسی که بخواهد به رأی اینها اطلاع پیدا کند و واقف شود. ما همه رو نگفتیم، یه چیزی از رأیشون گفتیم، خیلی فروعاتی بر این رأیشون متفرع کردن. هر کس بخواد که بر رأی اینها مطلع شود، بره هذیانهایی رو که گفتن بخونه، نمیگه حرفاشون، میگه هذیانهاشون رو بخونه، هذیانهایی که اصلاً لازم نیست بیش از این بهشون مشغول بشین و بهتر اینه که از قول اونها صرف نظر کنیم و وارد فروعات و نتیجه هایی که گرفتن نشیم. و من شاهن یقف علا ذالک، کسی که میخواهد بر رأی این گروه واقف شود، فلیرج الى ما هزا بهی، هزا یعنی هزیان گفتن، آنچه که هزا بهی با آن چیز، من اقابیله هم که ما هزو بهیم، من اقابیله هم از عبارت از گفتارهایی است که لا تستحق و فضل الاشتغال به ها، نه لا تستحق الاشتغال، لا تستحق و فضل الاشتغال، یعنی بیش از این که ما مشغول شدیم دیگه لازم نیست مشغول بشیم، فضل نیست، بیش از این لازم نیست، یعنی اضافه اشتغال به اونها لازم نیست، همین مقدار اشتغالی که ما پیدا کردیم و اصل مبناشون رو خراب کردیم کافیه، دیگه مازاده بر این لازم نیست. وقتی ما مبنا رو ویران کردیم دیگه تمام فروعاتیم که بر این مبنا متفرع کردن باطل میشه، لذا اصلا لازم نیست فروعات رو ذکر بکنیم و رد کنیم. در کتاب کلامی فروعات جدا ذکر شده و گفته شده که علاوه بر این که اصل مطلب باطل است، خود فروعات هم جدا جدا باطل است. وقت اصل مطلب رو که باطل کردن وارد فروعات شدن، فروعات هم یکی یکی با دلایل متعدد باطل کردن. ایشون میگه هیچ این کارو نیست، وقتی اصل بیرون کردی خیال راحت دیگه به فرد نمیرسی. خب بعد که ایشون خیالش راحت شد و گفتش که ما اینا رو با قولشون رو باطل کردیم و دیگه نمیتوانند نظرشون رو اثبات کنند، میپردازه به این که منشأ اشتباهشون چی بوده، چرا وارد این مسئله شدن، چی شده که یه همچه قول باطلی رو انتخاب کردن. می فرماد اینا گروهی هستن که وجود ذهنی رو قبول ندارند و بعدم دیدن از معدومات خبر داده میشه، گفتن پس معدومات هم که وجود ندارن، گفتن پس باید یه شیعیتی داشته باشه که بشه ازش خبر داد. غافل از این که وقتی شما از معدومات خبر میدید، این معدومات رو تو ذهنتون میارید و در ذهن موجود میشن، بعد از این موجود ذهنی دارید خبر میدید. شما چون ما وجود ذهنی رو قبول ندارید، سعی کردید که این شی رو موجود ندونید، این شی یعنی مخبرانتون رو موجود ندونید و بعدم ادعا کنید که با اینکه موجود نیست ازش خبر داده میشه، بعد نتیجه بگیرید که پس شیه. ما قبول داریم که شیه، ولی قبول نداریم که معدوم باشه. بله فعل خارج معدومه، اما فزن موجوده. شما اینو تصور میکنید بعد خبر میدید. اصلا قانون خبر دادن اینه که شما از چیزی که تو ذهنتون آمده خبر بدید، از خارج که نمیتونید خبر بدید، که خارج که به ذهن نمیاد. شما از خارج صورتی رو به ذهن میارید، بعد اون صورت رو تصور میکنید و ازش خبر میدید. وقتی ازش خبر میدید ادعا میکنید که من دارم از آنچه که در خارج هست خبر میدم، یعنی اون ذهنی خودتون رو یه جوری به خارج نسبت میدید و میگید که من دارم از خارج حکایت میکنم، از خارج دارم خبر میدم. حالا اگر خبرتون مطابق خارج باشه خبر میشه صادق، اگر خبر مخالف باشه میشه کاذب. پس خبر اصلا انعقادش در ذهنه، منتها به خارج ارتباط دارد از این جهت که خارج رو حکایت میکنه. پس نباید شما توقع داشته باشید که هر چی که ازش خبر داده میشه باید تو خارج باشه که بعد که ببینید وجود نداره بگید ثبوت داره. آخه شما این مشکل رو پیدا کردین، گفتین که آنچه که خبر داده میشود، آنچه که متعلق علم قرار میگیرد باید در خارج باشد. بعد دیدید در خارج موجود نیست، گفتین پس در خارج ثابت است. ما میگیم چه لزومی داره که شما بگید چه در خارج باید باشد، چه در ذهنم که باشه قابل خبر دادنه و در ذهنم که وجود داره. بالا وجود خارجی نداره ولی وجود ذهنی داره و همون کافیست در خبر داره. توجه کنید این مطلب هم باید اشاره بشه که این آقایون شادم قبلا گفتم که این معتزله با حکما از این جهت فرق دارن. حکما هم قائلن به این که ماهیت قبل از وجود خارجی تقرر داره، یعنی یه نوع وجودی داره. اینا هم قائلن، یعنی معتزله هم قائلن که ماهیت قبل از وجود خارجی یه نوع تقرری، یعنی یه نوع حصولی داره. ولی چون این متکلمین وجود ذهنی رو منکرن، سعی میکنن اون ثبوتی رو که برای یا تقرری رو که برای ماهیت قبل از وجود هست در خارج قرار بدن. حکما چون وجود ذهنی رو قائلن، تقرر ماهیت رو در قبل از وجود خارجی در ذهن قرار میدن. پس هر دو قائلن که ماهیت قبل از وجود خارجی یه جایی حالا وجود یا ثبوت هرچی هست داره. اما معتزله چون وجود ذهنی رو قبول ندارن میگن این تقرر تو خارجه، به همین جهت میگن ماهیت در خارج قبل از وجود ثبوت داره. اما حکما چون وجود خارج ذهنی رو قبول دارن میگن که لازم نیست این تقرر در خارج باشه، تقرر تو ذهن. الان هم ابن سینا داره به همین مطلب اشاره میکنه، میگه اینها متوجه نشدن که این شی قبل از اینکه به وجود خارجی بیاد در وجود ذهنی هست و به خاطر همین وجود ذهنی است که در حالی که در خارج معدوم است شی به حساب میاد. شی به حساب میاد چون اگرچه در خارج معدوم است ولی در ذهن موجود است. پس بازم شیعیت با وجود مسابق شد، متلازم شد، زیرا که اگرچه این شیعیت در فرض عدم خارجی حاصل است ولی در فرض عدم مطلق حاصل نیست. یعنی اگر در خارج این شی وجود ندارد در ذهن وجود دارد. پس شی شی است چه در خارج موجود باشد چه در ذهن موجود باشد. اگر در هیچ کدام موجود نباشه شی نیست. پس معلوم میشه که شیعیت با وجود تلازم داره. هر جا شی هست باید وجود یا خارجی یا ذهنی باشد و هر جا وجود خارجی یا ذهنی باشه یه هم هست. خالی از این دو حال، یعنی اگر شیعیت خارجی، اگر وجود خارجی یا وجود ذهنی نباشه شیعیت هم نخواهد بود. وجود ذهنی قبل از وجود خارجی هست، اما لازم نیست همه وجودهای ذهنی قبل از وجود خارجی باشن. اگر شما وجود ذهنیتون رو از وجود خارجی بگیرید و براتون علم انفعالی درست بشه، وجود ذهنیتون بعد از وجود خارجی است. اما اگر شما علم فعلی داشته باشید، مثل مهندس که علم فعلی دارد به شیء خارجی، هنوز در خارج چیزی نیست، او اول علم پیدا میکنه بعد اون معلوم خودش رو در خارج ایجاد میکنه. یا مثل مبادی عالیه خداوند که علمشون فعلیست، با علم فعلی اشیاء خارجی رو میسازن. خداوند قبل از اینکه اشیاء موجود بشه باید به اونها علم داده و اونها رو عن علم میسازه. خب اونها همشون در علم خدا موجوده، در وجود علمی بعدا در خارج موجود میشن. این جور علم ها که علم فعلی هست، اینا قبل از وجود خارجی هست. علم فعلی قبل از وجود خارجی است، علم انفعالی بعد از وجود خارجی است. پس وجود ذهنی میتواند مقدم باشد بر وجود خارجی و میتواند مؤخر باشه. بنابراین تقرر ماهیت، اگر گفتیم تقرر ماهیت قبل از وجود خارجی است، یعنی در وجود علمی هیچ اشکالی نیست، چون ماهیت ها همه به وجود علمی مقدمند در وجود خارجیشون، چون بالاخره همه رو خدا عالم است قبل از اینکه وجود خارجی بهشون بده. ما معتقدیم که در علم خدا و در علم مبادی عالیه ماهیت موجودن. اونها یعنی معتزله چون دیدن این مسئله مشکل داره، گفتن نه، در علم خدا موجود نیستن، در مبادی عالیه موجود نیستن، بلکه در همون عالم معدومات ثابتند، تو خارج آوردنشون. اونا مبادی عالیه که قبول نداشتن، خدا را هم که میگفتن بسیطه، نمیتونه این کسا را در اون تحقق بدا کنه، ناچار میشدن که بگن که این اشیا در خارج ثبوت دارند، در خارج وجود ندارند، هرچه در خارج ثبوت دارند. اما ما که وجود ذهنی قائلیم، وجود علمی قائلیم، میگیم نه، این اشیا قبل از وجود خارجیشون در خارج ثبوت ندارند، در خارج وجود ندارند، بلکه در ذهن یا در مقام علم وجود دارند، که اون علم علم خداست. توجه میکنید که قبل از وجود خارجی جای وجود علمی است، وجود علمی سابق است بر وجود خارجی. بله، در مثل ماها که علممون از خارج میگیریم، وجود ذهنی یا وجود علمی مؤخره. بله، معلومات هم هستن که وجود خارجی پیدا نمی کنن. حتی ممتنعات هم میگن معلومند ولی مقدور نیستند، که گفته می شود که معلوم هم از مقدور. معلوم شامل ممتنعات هم میشه، در حالی که مقدور شامل ممتنعات نمیشه. ولی معلوم حتی به، یعنی علم حتی به ممتنعات، به ممکنات معلومه تعلق میگیره و همه وجود علمی پیدا میکنن، اما وجود خارجی پیدا نمیکنن. اون حالا یه جور توجیه میکنه، علم رو به اضافه برمیگردونه، اون بحثش در علم باید مطرح بشه، ولی در حسرت وجود ذهنی رو قبول نداره. خیلی هستن که وجود ذهنی قبول نداره و علم رو قبول داره. این همیشه لازم نیست از طریق وجود ذهنی باشه، یکی از راهاش وجود ذهنیه. ولی اضافه، یا اضافه میگن یا شبه میگن. شبه هم ممکنه بگن، بگن چیزی پیش ما حاضر میشه ولی اون چیز صورت خارجی نیست. شبه البته این دیگه بحثی است که مرتبط به بحث ما نیست. حالا اونا علم رو چطوری توجیه میکنن تصویر خودش مطرح میشه. و اینما وقع اولائک فی ما وقع او فی، اولائک یعنی متزله، این صاحبان این رأی واقع شدن، فی ما وقع او فی، در این مسئله باطل واقع شدن، به سبب جهلهم، به ان الاخبار انما یکون ان معانن که لها وجود فی النفس. متوجه نشدن که ما اخبار میکنیم از معانی که اون معانی وجود در نفس دارند. و این کانت معدومتن فی الاعیان، ولی در خارج معدوم باشن ولی وجود نفسی دارن، وجود ذهنی دارن، وجود علمی دارن. لازم نیست ما برای اونها ثبوت درست کنیم، ثبوت خارجی، بلکه کافیست که برای وجود علمی قائل بشیم. و یکون معنی الاخبار انها ان لها نسبت ما الى الاعیان. معنای اخبار انها یعنی از این معانی که در خارج نیستند و در ذهن هستند، یا اصلا به طور کلی معنای اخبار از معانی که در ذهنند، حالا که در خارج باشند که نباشند، معنای اخبار این است که ان لها یعنی برای این معانی نسبت ما است به الاعیان. بالاخره تو اعیان هم میخوام بگیم یا وجود دارد یا وجود پیدا میکند یا در خارج مصداق ندارد. بالاخره یه چیزی میخوام بگیم که این محافظه خودمون رو با اون گفته مرتبطش کنیم به خارج. یکی از این چیزا رو میگیم، میگیم این محافظ ذهن ما در خارج وجود داشته، مال ماضی وجود دارد، همین الان مال حال وجود خواهد داشت، مال آینده، یا اصلا در هیچ زمانی وجود نگرفته و وجود هم نخواهد گرفت، مال ممکنات. پس همه این محافظ ذهن ها رو یه جوری با خارج مرتبط میکنیم، یا میگیم در خارج نیست، بالاخره این یه نوع ارتباط دیگه که از خارج نفیش کنیم، یا میگیم در خارج هست. اون وقتی که میگیم در خارج هست، میگیم یا در خارج بوده و الان نیست، یا الان در خارج هست، یا در خارج نیست بعدا به وجود خواهد اومد، یا مستقبلش میکنیم، یا ماضیش میکنیم، یا حالش میکنیم، یا اصلا میگیم نیست. بعد این نسبت رو ما تو خبرمون میاریم و وقتی خبر میدیم مثلا معنیش اینه که ما داریم به اعتبار خارج خبر میدیم، میگیم تو خارج هست یا نیست. اگر این نسبتی که ما ادعا کردیم مطابق با خارج بود، کلاممون صدقه. اگر مطابق با خارج نبود، کلاممون کذبه. بالاخره این محافظ ذهن ما که متعلق خبر قرار میگیره داره حکایت از خارج میکنه. اگه حکایتش درسته میشه صادق، حکایتش باطله میشه کاذب. ولی اینطور نیستش که مخبر عنه ما حتما با تو خارج باشه. مخبر عنه ما تو ذهنه، منتها نسبتی با خارج داره. این آقایون فکر میکنه مخبر و انجما باید حتما تو خارج باشه، وقتی اگه تو خارج موجود نیست باید تو خارج ثابت باشه. ما میگیم نه، لازم نیست تو خارج باشه، لازم است که با خارج نسبتی داشته باشه. همین نسبت که داشته باشه کافیه. حالا اون وقت نسبتی که با خارج داره این است که در خارج نیست، یا این که در خارج بوده، یا در خارج الان هست، یا در خارج خواهد بود. هر کدوم از اینا نسبتی است. لازم نیست حتما در خارج موجود باشه که اگر دیدید موجود نیست ادعا کنید که ثابته. نه، در خارج ولو الان هم موجود نیست، قبلا موجود بوده یا بعدا موجود بشه، کافیست که الان خبر بدید. و یکون و من الاخبار از این امور این که لها نسبت و مائل نسبت ما الان. مثلا این قلت داره یه خبری رو ذکر میکنه که مربوط است به آینده، بعدا اشاره میکنه که ماضی هم همین حکم داره. یعنی در ماضی هم میتونید شما خبری بدهید که در اون خبر مربوطه به گذشته است. درباره ماضی، درباره آینده، چیزی که الان موجود نیست و در آینده موجود میشه الان خبر میدید. خبر که میدید ادعا نمیکنید که الان موجوده، فقط بیان میکنید که الان تو ذهن من موجوده، و بعدم اطلاع میدید که این در آینده موجود خواهد شد. یا اگر از ماضی خبر دادید ادعا نمی‌کنید که الان در خارج موجوده، ادعا می‌کنید که الان تو ذهنتون موجوده. بعدم میگید قبلا هم تو خارج هم موجود بوده، ولی خداوند مثلا معدومش کرده، دیگه از نرفتر رو نیست. خب پس دو مثال میزنیم، یک مثال برای آینده، یک مثال برای گذشته. مثال برای آینده اینه که میگیم ان القیامت تکون، تکون تکون تام است، یعنی تتحقق. الان دقت کنید توی ذهن ما چه چیزی وجود داره. قیامت تو ذهن ما الان موجود، ولی هنوز قیامتی برپا نشده در خارج، ولی در ذهن ما قیامت موجوده. تکون هم یعنی تحقق قیامت هم تو ذهن ما موجوده، نه تحقق خارجی، تحقق ذهنی. این دوتا در ذهن ما هست. بعد ما این تکونی رو که در ذهن حاصل شده بر قیامتی که او هم در ذهن حاصل شده حمل میکنیم، و این یک جمله خبری درست میشود که این جمله خبری با خارج مرتبط است، زیرا که خبر میدهد که در آینده این قیامت تحقق پیدا میکنه. پس امری ذهنی، تمام سر تا سرش ذهنیه، تمام سر تا سر قضیه موضوعش و محمولش و ارتباطی که بین اینها برقرار میکنیم همه ذهنیه، منتها یه نسبتی با خارج داره، این حکایتی از خارج میکنه. حالا این نسبت ممکنه مطابق باشه، ممکنه مطابق نباشه، اون مهم نیست. ولی بالاخره میخوام بگیم، نمیخوام بگیم مخبران در خارج هست، بلکه میخوام بگیم مخبران با خارج نسبت داره. حالا این نسبت هم که داره همینیست که در آینده واقع میشود. این مثال برای مزار بر مستقبل. مثال برای ماضی میگیم که نوح مذکر و سفینه. نوح میشه موضوع، مذکر و سفینه میشه خبرش. نوح کسی بود که سوار سفینه شد. خب اینجا توجه میکنید نوح وجود ذهنی داره، الانی که من دارم خبر میدم، چون در خارج الان نوح نیست. رکوب سفینه یا مذکر و سفینه همینطور، منظور اون سفینه خاصه. اونم که الان وجود نداره، این همه مربوط به گذشته است. پس الان چیزی که در خارج موجود نیست در ذهن من موجود میشه و من در ذهنم ازش خبر میدم و وقتی خبر میدم نسبتی به خارج داره، یعنی داره حکایت میکنه از خارج، منتها نه حکایت از آینده، از خارجی که بعدا میاد چنانچه در این قیامت تکون دیدیم، بلکه حکایت از خارجی که در گذشته بوده بعدا نیست. حکایت هم درسته، البته فاصله هم باشه مهم نیست. ما الان در سرکو کس به قضیه کار نداریم، میخواد صادق باشه میخواد قضیه، ما میخوام بگیم اون که شما دارید ازش خبر میدین تو ذهنتون موجوده و اون رو با خارج مرتبطش میکنید، حالا ارتباطش درست غلط یه بحث دیگه است. الان بحث مهم ما اینه که بگیم این خبری که شما میدید خبر از خارج است، مطابق از موجوداتی که در ذهنتون دارید خبر میدید، نه موجودی که حتما در حین اخبار و در خارج باشه. مصنف میتونست مثال سوم هم بزنه و اون مثال به موجوداتی که ما ازشون خبر میدیم همین الان هم موجودن، مثلا این مثال نزد. چرا نزد؟ چون این مثال اختلاف نیست. هم ما که قائل به وجود ذهنی هستیم میگیم که این مخبران در خارج موجوده، هم او که قائل به وجود ذهنی نیست میگه در خارج موجوده. او میگه در خارج موجود است، در ذهن موجود نیست. ما میگیم هم در خارج موجود است هم در ذهن موجود است. این مسئله توافق لذا احتیاج نبود مثال بزنه، به همین جهت هم مثال نزد. اون مسئله ماضی یا آینده مورد اختلافه که ما میگیم اون میگه، اون میگه یعنی معتزله میگه در ماضی ثابت یا در مضارع در مستقبل ثابت. ما میگیم نخیر، در ماضی موجود در ذهن یا در مستقبل موجود در ذهن. پس در ماضی و مستقبل با هم دیگه اختلاف داریم. اونا میگن در خارج ثابت است، یعنی اون چیزی که ما در ماضی داشتیم حالا نداریم یا الان نداریم بعدا در آینده خواهیم داشت. اونا میگن در خارج ثابت است، ما میگیم نخیر، در ذهن موجود است. در خارج نه ثابت است نه موجود، بلکه قبلا موجود بوده یا بعدا موجود میشه، اما در ذهن هزارش موجوده. نه محکی در خارجه، حکایت میکنه از چی؟ از آینده. شما چه زمان ندیدی میگیری؟ نمیگه قیامت الان هست، داره میگه قیامت در آینده خواهد بود، داره حکایت میکنه از آینده. اگر در آینده این محکی واقع شد خبر صادره، واقع نشد خبر کاذبه. ولی علی حالن داره حکایت میکنه از خارج، داره حکایت میکنه از خارج. محکی نمیکنه دیگه تو ذهن باشه، حاکی تو ذهنه، حاکی تو ذهن، محکی حتما تو خارجه. منتها خارجی گذشته یا خارجی که میاد یا خارجی که همین الان هست، حالا حکایتش یا صادقانه است یا کاذبانه است، همین احتمالش هست. ولی بالاخره محکی تو خارج باشه و این داره از محکی خارجی حکایت میکنه. ماضی که گذشته که الان در خارج نیست یا مضارعی که نیامده و الان در خارج نیست، ما داریم ازش حکایت میکنیم. اگر بگیم الان هست، محکی اون تو خارج الان هست، خبر میشه کاذب. اگر بگیم قبلا بود یا بگیم بعدا خواهد بود، خبر میشه صادق. ولی علایل ما داریم از خارج حکایت میکنیم. شما الان دفعیم سراغ سرکه 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 یعنی اگر شما حکایت کردید از یک مستقبلی، انتظار دارید که محکی همین الان تو خارج باشه؟ محکی زمان خودش تو خارج خواهد بود. ببینید حکایت از چی جوریه. اگر دارید حکایت از آینده میکنید، باید محکی در آینده در خارج باشه. حکایت از گذشته میکنید، محکی باید در گذشته در خارج باشه. الان محکی باید تو خارج باشه، به همون نحوی که دارید حکایت میکنید. اگر به همون نحو هم که حکایت میکنید نبود کذبه، اگر بود صدقه. ولی الان به صدقه کذبش کار ندارید. شما میفرمایید مطلقا محکی باید باشه، اما چرا برای الان باید باشه؟ اگه من میگم محکی در آینده است، چرا شما انتظار دارید الان باشه؟ یا اگر میگم گذشته است، چرا میگید الان باید باشه؟ محکی باید در ظرف خودش باشه تو خارج. اگر هم نبود از کدام ایرادی نداره، باز بالاخره این وجود ذهنی داره حکایت میکنه، از محکی خارجی هم حکایت میکنه. منتها محکی که من دربارش دروغ گفتم، مثلا این قلت این قیامت تکون در چاپ ما تکون رو تو بیومه نوشته، این قیامت رو بیرون نوشته که گویا مقول قول تکونه، در حالی که این غلطه. این قیامت تکون کلش مقول قوله و کلش ها تو بیومه قرار بگیره، نه فقط تکونه تنها. مثلا این قول تا این قیامت تکون فهم تل قیامه، قیامه رو فهمیدی که موضوع قضیته، و فهم تا تکون، تکون رو هم که محمول فهم، و حمل تکونی رو که در نفس است علی قیامت لطیف نفس، بر قیامتی که در نفسه. وقت داری حکایت میکنی از خارج، چطور حکایت میکنی؟ به ان متعلق به حمل است. هم که دید این صورت که خواستی این مطلب رو افاده کنی، به ان هاذا المعنا انما یصح فی معنا آخر معقول ایزن ان یوسف به معنی سالس مقبول. یه قسمتی رو جای انداختم ولی خب مطلب روشنه. عبارت توجه کنید چی میخواد بگه. دوباره من خارج این نقضیامت تکون رو میگم، میگه تو میخواهی بگویی معنایی که از او تعبیر کردی، معنا این محافظه قیامت امر خارجیه ولی وقتی تو زنده بشه معنا، میخوای بگی که معنایی رو که از او تعبیر میکنی به قیامت در یه معنای دیگری که از اون معنای دیگر، بازم معناها یعنی معقول، که از اون معنای دیگر تعبیر میکنی به مستقبل، پس قیامت در مستقبل صحیح هست و ممکن است که متصف شود به معنای دیگری که او هم مقبوله، یعنی به تکون. سه تا مطلب، معنایی رو که الان معقول در ذهن توست میخواهی در یک معنای دیگر که ظرف زمانی مستقبل است متصف کنی به معنای سوم که وجود خارجی است. دقیقا این چیز شده؟ ایشون میگه مفاد این در قیامت تکون اینه که معنایی رو که من در ذهن دارم که ازش تعبیر شدم به قیامت میخواهم متصفش کنم به معنای دیگری که وجود و کون است در یه معنای معقول دیگری که عبارت از مستقبل است، که هر سه معقولن، اصلا کار به خارج ندارن. پس تو اخبار همه چی در درون ذهن انجام میشه و بعد حکایت از بیرون میکنه، فقط حکایت از بیرون میکنه، ولی در اخبار لازم نیست که شما تو خارج داشته باشید، محکی باید تو خارج باشه، ولی خود حکایت لازم نیست که تو خارج باشه، حکایت همه چی تو ذهنه. این حکایت یه جوری باید نسبتش بدیم به خارج، حالا نسبت صادقانه، نسبت کاذبانه. عبارت توجه کنید، به ان هاذا المعنا یعنی به این صورت هم میکنی که مفادش این چنین میشود، هاذا المعنا یعنی موضوع که ما ازش تعبیر کردیم به قیامت، انما یصح یصح یعنی یمکنه. عبارت دقت کنید، عبارت دقیقه، احتیاج به توضیح داره. مطلب خارجیش رو عرض کردم، خارجیش خیلی سنگین نبود. ان هاذا المعنا یعنی موضوع که قیامت است، انما یصح یعنی ممکنه، فی معنا آخر معقول نیزن در یه معنای دیگری، معنی دیگر مستقبله، وقت مستقبل، که اون معنا معقول نیزن، معقول نیزن اونم مثل خود اون معنی اول که قیامت است معقوله. خب اون معنای دیگری که معنای اول میخواد در اون معنای دیگر باشد چیست؟ و هو معقول فی وقت مستقبل، با اضافه بخونید، معقول میشه مضاف، فی وقت مستقبل کلش میشه مضاف الیه، و اضافه بیانی است. در و هو اون معقول دیگر معقولی است که عبارت است از فی وقت مستقبل، یعنی خود فی وقت مستقبل اما معقول شما خود فی وقت مستقبلی که تعقل شده هوا، یعنی اون معنی آخر معقولیست که عبارت هست از فی وقت مستقبل، یعنی فی وقت مستقبلیست که تعقل شده، معنی آخر فی وقت مستقبلیست که تعقل شده. نه به معنا، به معنی آخر، نه معقول آخر، معنی آخر. خب یعنی این معنی آخر معقول فی وقت مستقبل، معقول فی وقت مستقبل یعنی فی وقت مستقبل معقول شده است، تعقل شده است. ان یوسف فاعل یسه، انما یسه یعنی یمکن ان یوسف، انما یمکن ان یوسف این موضوع یعنی قیامت به معنی ثالث میتونه متصف بشه به معنی سوم، که معنی سوم همون مفاد تکون است، چون اون معنی سوم معقوله و هو، یعنی این معنی سوم معقول الوجود، بازم با اضافه، اضافه شما اضافه بیانی است، یعنی معقولی که عبارت است از وجود، یا به تعبیر دیگه وجود معقول شده، وجود تعقل شده. البته بعضی از محشین سعی کردن که بگن هر دو معقول، چه اون هو معقول و فی وقت مستقبل، چه این هو معقول الوجود، با تنوین خونده بشه، هو معقولون فی وقت مستقبل، هو معقولون الوجود. خیلی به دست پا افتاده، زحمت افتاده، و بعدم گفتم که اضافه بخونید بهتره، تنوینش هم خواستن درست کنن به مشکل افتاده، بهتر همین اضافه است که از میکنن، اضافه هم بیانیه بگیرید. عرض کردم فی وقت مستقبل یک کلمه بگیرید، معقول داره به این یک کلمه اضافه میشه، معقول به فی اضافه نمیشه. بله معقول چه؟ یعنی هیچ چیزی نمیتونه به حرف جر اضافه میشه. اینجا ما نخواستیم معقول رو به فی اضافه کنیم، معقول رو خواستیم به این کلمه فی وقت مستقبل اضافه کنیم، که فی وقت مستقبل خودش یک کلمه حساب شده، یعنی فی وقت مستقبلی که معقول است، یا معقولی که عبارت است از فی وقت مستقبل. اون یکی دیگه معقول الوجود، یعنی معقولی که عبارت است از وجود، یا وجودی که معقول است. بله پس دو مرتبه عبارت معنا میکنه، چون مفردات شما معنا کرده، حالا یه سری کلی شما معنا میکنه. حمل میکنیم تکونه رو بر قیامت به این صورت که بخوام بفهمونیم که هذا المعنا یعنی موضوع که قیامت است. انما یسه یعنی یمکنو، در یه معنای دیگری که اون معنا هم معقول است و اون معنا معنای فی وقت مستقبل است، میخوام بفهمونیم که اون معنا یعنی قیامت در یه معنای معقول دیگر یعنی در مصوم در وقت مستقبل یسه، یعنی ممکنن یوسف به معنی سالس، ممکن است در مستقبل متصف شود به معنی سالسی که اون معنای سالس هم معقول است، یعنی هو معقول الوجود. خلاصه میخوام بگیم که معنایی که عبارت از قیامت است در معنای دیگری که عبارت از وقت مستقبل است، معنای سومی را که عبارت از وجود است خواهد داشت، قیامت در آینده وجود خواهد داشت. خب اینو بگیم که سه چیزه، قیامت یک، در وقت آینده دو، وجود خواهد داشت سه. این سه تا هر سه معقولند و ما داریم این معقول رو با تمام سه جزءش در ذهنمون میاریم و حاکی قرار میدیم از خارج. اخبار یعنی این، اخبار یعنی این سه تا رو در ذهن بیاورد و به این صورتی که گفتیم بر همدیگه، به همدیگه ارتباطشون بده، و بعد این این اخباری رو که در ذهن درست کردی حاکی از خارج قرار بده. حالا حکایتش درست باشه میشه صادق، خراب باشه میشه کاذب، از کردن به اون کار نداریم. بالاخره ما میخوام بگیم شما اخباری که میکنید از محافظهنتون اخبار میکنید، منطقه اخبار میکنید به این حیث که این مخبر انهمن در خارج هست یا قبلا بوده یا خواهد بود یا میگید نیست. و علی هذا القیاس الامر فی الماضی، این مثالی بود برای حکایتی که محکیش در مستقبل میخواد تحقق پیدا کنه. و همین قیاس است، به همین روش است، هم در ماضی. یعنی اگر شما کلامی داشتید که خبر از ماضی میداد، باز هم اون خبر در ذهن شما تصویر شده، منتها داره حکایت میکنه از محکی که در گذشته بوده. مثال زدم، البته مثال مال ملا سلیمان بود، مثال زدم که نوح منزک و سفینه، نوح معناییست که در معنای دیگر یعنی ماضی، معنای سومی رو که رکوب سفینه است داشت. اینطور میخواد بگید معنایی که عبارت است از نوح در معنای دیگری که عبارت بود عبارت است از ماضی، معنای سومی رو که رکوب سفینه است داشته است. سه تا معنا تصور میکنید، این سه تا معنا رو کنار هم میذارید، میشه اخبار. اخبار از خارج، اونتا اخبار از خارج به لحاظ گذشته. فبینا ان المخبر ان لابد من ان یکون موجودن، مخبر ان باید موجود باشه، اگر شی هست موجودم هست. شما گفتید شی هست موجود نیست، ما الان بیان کردیم که شی هست موجودم هست، منتها کجا موجوده؟ وجودم ما فی نفس، یعنی وجود تو نفس داره. ول اخبار و فی الحقیقه هو عن الموجود فی نفس، اخبار حقیقتاً، حقیقتاً یعنی به ذات، یعنی بدون واسطه، خبر از موجود فی نفس هست. و بالعرض یعنی بالواسطه، مال واسطه، اخبار از موجود فی خارجه، یعنی خبر اولاً از ما فی نفس داری میدی، بعد این ما فی نفس چون حکایت از خارج میکنه میشه خبر از خارج. پس ابتدا خبر از نفس هست، از ما فی نفس هست، بعد به توسط این خبر از مافل نفس خبر از مافل خارج هم میشه. شما اول خبر میدید که در نفستون یه همچی کاری کردید، بعد این خبر که به من القا میشه به واسطه همین خبری که دارد خبر میدهد از مافل نفس، من خبر از مافل خارج رو هم از شما دریافت میکنم به واسطه همین خبری که از مافل نفس بوده. پس هر خبری ابتدا خبر میدهد از مافل نفس و به واسطه خبر از مافل نفس خبر میدهد از مافل خارج. بنابراین همه خبرها ابتداءً و اصالتاً مربوط به نفسند. پس مخبراً اقتضا میکند، پس خبر اقتضا میکند که مخبراً شی باشد یک، موجود باشد اما فی ذهن دو. چه لزومی داره که شما اینها رو ثابت خارج بگیرید؟ موجود در ذهنیت کافیه، منتها چون شما وجود ذهنی و منکر بودید ناچار شدید که این مخبران رو ثابت در خارج بگیرید. اگر وجود ذهنی رو قائل می شدید این ناچاری براتون پیش نمی آمد، بلکه مخبران رو موجود فی ذهن می گرفتید نه ثابت فی خارج. تمام شد بحث ما با این گروه. اولی که وارد بحث شدیم عرض کردم ما دو تا بحث رو در اینجا تر می کنیم. یکی بحث در تغایر وجود و شیئیت که مفهوماً متغایرن، یکی هم بحث در تلازم این دوتا که از هم منفک نمی شود. این دوتا بحث رو شروع کردیم، یادتون هست تغایر رو جدا ثابت کردیم، تلازم رو جدا بیان کردیم، بعد در ذیل تلازم به گروهی که به قول گروهی که منکر تلازم بودن پرداختیم، یعنی معتزله که اونها گفتن شیئیت و وجود با هم تلازم ندارن بلکه شیء اهم است از وجود، قول اونها رو رد کردیم. حالا که مطلب تموم شد نتیجه میگیریم که دو مطلب تا اینجا ثابت شد، یکی این که وجود و شیئیت با هم مغایرن، دو مفهوم مختلفن، دوم این که این دو مفهوم مختلف متلازمن، هر جا اون باشه اینم هست و هر جا این باشه اونم هست، این دوتا از هم جدا نمیشوند. معلوم شد که این دوتا ادعایی که ما در ابتدا کردیم ادعای درستی بود، از اون هر جور ثابت کردیم. و قد فهمت الان، الانی که این مباحث گذشته رو خوندی دو چیز فهمیدی، یک ان الشیء بمازا یخالف المفهوم للموجود والحاصل، شیء به چه چیزی مخالفت دارد با آنچه که فهمیده می شود برای موجود یا برای الحاصل، یعنی الموجود با الحاصل به چه چیزی باشه مخالفت دارد، فهمیدی که به مفهوم مخالفت دارد. به معنا مخالفت دارد، معناهاشون با هم یکی نیست، مفهوماشون مغایره. و انهما دو، فهمیدی الان این مطلب دوم رو که انهما معزاله، یعنی با وجود تغایر. انهما یعنی شیء موجود، نه موجود حاصل، بلکه شیء موجود، یا بفرمایید شیء حاصل. فهمیدی که انهما یعنی شیء از یک طرف، موجود حاصل از طرف دیگر، این دوتا معزاله یعنی علاوه بر تغایر مفهومی متلازمانند، یعنی هم دیگر رو رها نمی کنند، هر یک صادق میشون دیگری هم صادقه، هیچ کدوم نمیتونه اهم از دیگری باشه. تا بتونیم بگیم در اون بخش اهم در یک قسم، در یک جایی، در یک موردی این اهم صدق می کند و آخر صدق نمی کند، که این یه نوع انفکاکه. انفکاکه اجازه نمیدیم، بلکه باید بگیم این دوتا از هم جدا نمیشن، یعنی به هم تساوی دارن، بلکه بالاتر از تساوی تسابق دارن، یا به تعبیر ابن سینا تلازم دارن. بعد ابن سینا میگه که به من چندین قول از همین گروه معتزله رسیده که هیچ کدامشون ارزش ترک کردن رو ندارن، که یه مقداری باید در بعضیاشون بحث کنیم که شرطین دیگه بیش از این نیست، بیش از این لازم نیست بحث کنیم. سه تا قول رو نقل میکنه که هر سه قول هم یه جوری بهشون قبلا اشاره شده، ولو به صراحت نقل نشدن، ولی یه جور اشاره بهشون شده. قول اول همین قول شتالاتش بودیم، گفته می شود گفته هم که بعضی چیزها ثابتند یا به تعبیری حاصلند ولی موجود نیستند، ثابتند و موجود نیستند. همین که الان طالبشون نقل میکردید که قائل بودن که اشیا بعضیشون ثابتند و موجود نیستند، بعضیشون موجود هستند. اینا حاصل و موجود رو مترادف نمی‌بینند، یا بفرمایید ثابت و موجود رو مترادف نمی‌بینند. ما معتقدیم که ثابت و موجود یک معنا داره، اون مترادفن. اینا معتقدن که نه، مترادف نیستن. حاصل اطلاق می‌شوند بر اشیایی که ثبوت و حصول دارن ولی وجود ندارن، برخلاف موجود که اصلا باید اطلاق بشه بر چیزی که وجود داره. پس اینها حاصل و با موجود و مترادف نمی‌بینند. ولی ما معتقد شدیم که حاصل و موجود با هم مترادفند. هر جا حاصل باشد موجود هم هست، یعنی هر جا حصول باشه موجود هم هست. خب این قول اول بود که تا حالا در بارش فصل می‌شه. قول دومی هم داریم و اون قول دوم اینه که بعضی صفات نه موجودن نه معدوم، بلکه واسطه ان بین الموجود و المعدوم، که ما اسم اون صفات رو میذاریم حال. این هم اشاره به قول دیگر معتدل است که قائل به احوال هستن، یعنی وسائط بین موجود و معدوم. ما معتقدیم که موجود و معدوم با هم تناقض دارن و نمیشه رفعشون کنیم و هم به سبومی رو که واسطه بین هماست داشته باشیم. اینها میگن نه، وجود و عدم با هم تناقض ندارند، وجود نفی با هم تناقض دارند یا ثبوت نفی با هم تناقض دارند. بنابراین اینها بین موجود و معدوم واسطه قائلند، چون واسطه اسمش رو حال میذارن، ولی معتقدن که اون واسطه حتی با صفت باشه، ذات نباشه، ذات رو حال قرار نمیدن، صفت رو حال قرار میدن. برای اینکه عبارتشون، مطلبشون خوب فهمیده بشه، من یه توضیحی رو عرض میکنم. اینا گفتن که هر شیئی یا ثبوت فی الجمله دارد یا ندارد. ثبوت فی الجمله یعنی الان ثابته یا گذشته ثابت بود یا آینده ثابته، نمیشه ثبوت فی الجمله. ثبوت فی الجمله نداشتن یعنی اصلا ثابت نیست، نه در گذشته ثابت بود نه در آینده ثابت خواهد شد، نه حال اصلا قابل نیست که ثابت بشه. این اسمش روشن منفی. اون اولی اسم روشن ثابت، دومی اسمش روشن منفی. اون اولی که ثابته اگر موجود شد، علاوه بر این که ثابته موجود هم نمیده میشه، ولی دومی منفیه، دومی اصلا نمیتونه وجود بگیره، منفی میشه. منفی رو من منای ممتنه، در زبان اونها منفی مثل ممتنع در زبان ماست. همونطور که ما میگیم ممتنع یعنی چیزی که نمیتونه موجود بشه، اونا میگن منفی یعنی چیزی که نمیتونه موجود بشه، نه موجود شده و نمیتونه موجود بشه. پس بعضی چه گاهی از اوقات ثبوت دارد، گاهی ثبوت ندارد. اونی که ثبوت نداره منفیه، اونی که ثبوت داره چیه؟ اونی که ثبوت داره یا ذات هست یا صفت. اگر ذات باشه امرش دایره بین دو چیزه، یا وجود دارد میشود موجود، یا وجود ندارد میشود معدوم، دیگه حالت سوم نداره در ذات. اما اگه صفت باشه نه، سه تا حالت داره، همون دو حالت قبل داره یه حالت سومی هم داره. یعنی اگر موجود باشد میشود موجود، وجود داشته باشد میشود موجود، اگر علم داشته باشد میشود معدوم، اگر هیچ کدام نداشته باشد میشود حال. پس توجه میکنید که اینها اینطوری با تقسیم میکنن که شیء رو یا ثابت میدن یا غیر ثابت. غیر ثابتش میشه منفی، ثابتش تقسیم میشه به ذات و صفت. ذاتش میشود یا معدوم یا موجود، دیگه واسطه نداره. اما صفتش میشود یا موجود یا معدوم، یا واسطه بین اونها که حال است. اینا قول دوم. قول سوم، گروهی باز از همین متکلمین معتزلی قائل شدن به این که شیء و ما و الذی هر سه با هم تفاوت دارند. شیء یه معنا داره، ما یه معنا داره، الذی یه معنا دیگر، ولی هر سه شو مخبرن هم. از ما هم میتونی خبر بدید، از شیء هم میتونی خبر بدید، از الذی هم میتونی خبر بدید. پس مخبران اهم بست شامل هر سه میشه، اما شیء شامل اون دسته دیگه نمیشه، ما هم شامل دو تای دیگه نمیشه، الذی هم شامل اون دو تای دیگه نمیشه. پس هر کدام از ما و شیء و الذی اخصن از مخبران و مخبران اهم وزیناست، چون مخبران شامل هستی میشه. ابن سینا میگه از این گروه سوم بپرس که ما و شیء و الذی فرق دارن، فرقشو بیان کن، چه فرقی بین این هاست. میبینی هسته رو معنی میکنه میگه چیست، بعد میگه که اگر معنا رو ازشون پرسیدی مفتضح میشن. ادعا میکنن اول، ولی ادعاشون نمیتونه اثبات کنن. ادعا میکنن که ما و شیء و الذی از نظر معنا با هم تفاوت دارن. شما ازشون سوال کنید خب اگه تفاوت دارن تفاوتشو بیان کن. میگه وقتی ازشون سوال کنی که تمیز بدید بین این سه لفظ و معنای این سه لفظ رو جدای از یکدیگر بیان کنید، میبینن که انکار، میبینید که انکشفو، انکشفو یعنی افتضحو، افتضاح میشن، چون عاجز میشن دیگه. وقتی عاجز شدن رسوا میشن و خجالت میشن از ادعایی کردن. این سه تا قول که از شدن، قول اول این بود که معدومات شیئند و حاصل ولو موجود نباشند، ولی موجود نیستند. دوم گفتش که صفت و شیئه میتواند واسطه باشد بین موجود و معدوم، یعنی میتواند حال باشد. قول سومی بود که مخبران اهم است از ما و الذی و شیء، بنابراین ما و الذی و شیء با هم تفاوت داره. این سه قول رو ایشون میفرماد به من خبر رسیده که در بین این گروه قائل داره، ولی سه تا قول باطلی است که اصلا تحریشون جا نداره، مگر به همون اندازه ضرورت که ما هم به اندازه ضرورت در موردشون بحث کردیم. الا انه قد بلغنی ان قوما یقولون، گروهی این ستا مطلب رو میگن. یک، ان الحاصل یکون حاصلن ولی لیس بموجوده. حاصل حاصل است ولی موجود نیست. حاصل و موجود رو مترادف نمیبینن، در حالی که حکما همه شون حاصل و ثابت و موجود و کائن و همه رو مترادف میبینن. اینا نه، اینا حاصل و موجود و غیر مترادف میبینن و متفاوت قرار میدن. این قول اول. دوم، وقت تکون و صفت و شیعه لیسه شیعن لا موجودن ولا معدومن. گاهی صفت شیع شیع نیست، نه شیع موجود نه شیع معدوم. صفت خود شیع چرا؟ خود شیع یا موجود یا معدومه، ولی صفت شیع خود شیعی نیست که موجود باشد، شیعی نیست که معدوم باشد، بلکه واسطه بین هماست، یعنی حاله. سوم، و ان الذی، الذی یعنی کلمه الذی، و ما یعنی کلمه ما، یدلان علا غیر ما یدل علیه شیء، دلالت میکنن بر چیزی که شیء بر اون چیز دلالت نمیکنه، یعنی معناشون متفاوته. الذی و ما معناشون با معنی شیء متفاوته. فهل اولائه، این قول سوم قائل به قول سوم یا قائل به هر سه قول؟ و ظاهر اینه که قائل به هر سه قول، چون هر سه قول یه نفر میگه، هر سه قول یه نفر میگه. قوم هم یه قوله، قومی هستن که اینجایی میگوین، یعنی این سه قول دارن. اون وقت میفرماز فحالا این کسانی که این سه قول دارن لیسون این جمله ممیزین، اینا از جمله ممیزین نیستن. عاقل که هیچ، ممیز هم نیستن، یعنی نمیتونن بین حرف خوب و بد، حرف باطل و صحیح تمیز بدن. یه چیزی میگن، کاری هم ندارن که درست گفتن یا غلط، چون اهل تمیز نیستن. و ازا اخذو به تمیز، اگر مؤاخذه شدن به تمیز بین حاضر الفاظ من هست و مفهومات ها، بهشون گفته بشه که این الفاظ یعنی الذی و ما و شی رو من حیث و مفهومات ها تمیز بدید، یعنی بگید مفهوماشون چیه. شما که مدعی هستید مفهوم اینا فرق میکنه، خب فرقاشو بیان کنید، بگید ما به چه معناست، الذی به چه معنا و شی به چه معنا، که وقتی سه تا معنا رو گفتید ما بفهمیم که این سه تا معنا با هم فرق دارن. ازا اخذو به تمیز بین حاضر الافعال من حیث مفهومات ها، الفاظ من حیث مفهومات ها، اگر عقصشون کنید و بهشون بگید، مجبورشون کنید که تمیز بدن بین این الفاظ من حیث مفهومات ها، یعنی مفهوماشون اصلا جدا کنن، انکشفو، انکشفو هر کلمه یعنی افتتحو، این رسوا میشن، چون میبینن چیزی ندارن، میگن چیزی برای گفتن نداره که بتونه فرق بین این سه کلمه رو بیان کنه. در قاموس گفته کشف الکواشف فضحته، کشف معنی فضاحت و رسوایی است. پس این کشفو یعنی مفتضح میشن، رسوا میشن، میبینن که چی ندارن. خب تا اینجا دیگه ما در مورد اینا بحث کردیم، بحث دیگه بیش از این در موردشون بحث نمی کنیم. یه خورده در اون کسانی که قائل شدن به این که شیئیت اهم است از وجود، یا به تعبیر دیگه گفتن ممکن است چیزی شی باشد ولی موجود نباشد بلکه ثابت باشد، در مورد اونه یه مقداری بحث کردیم. در مورد قول دومشون که حال باشد اصلا بحث نکردیم. در مورد قول سومشون یه ذره بحث کردیم، گفتیم اگه بهشون بگی که معنای این ستا لفظ چیست تا برات بیان کنن و تو تمیز بدی، اینا اظهار عجز میکنن، اینم بیان کردیم. به همین مقدار بحث در موردشون اکتفا میکنیم. از این بحث خارج میشیم، وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی ما اینه که آیا موجود جنس هست یا نیست. میفرمان جنس نیست، پس اگر جنس نیست مصداق ندارد. میفرمان نه، مصداق دارد، مصداق داره ولی جنس نیست. بعد سوال میشه حالا که این مصداق داره بر مصادیقش مساویان صدق میکنه یا با اختلاف؟ این فرماد که با اختلاف، بر مصادیقش مساوی صدق میکنه بلکه با اختلاف صدق میکنه. و چون با اختلاف صدق میکنه پس مفهومیست مشکل، مفهومیست مشکل. ببینید از اون بحث ما از قبل جدا شده، اصلا باید یه مسئله دیگه داری میشیم. بحث ما در این فصل در وجود شیعیته، از آن از بحث اصلی فرض که وجود بیرون نرفتیم، ولی از این مباحثی که تا حالا داشتیم مطرح میشدیم بیرون آمدیم، اصلا رفتی دیگه با اون مطالب نداره. الان داریم بحث میکنیم که وجود جنس هست یا نیست. اگر جنس نیست که واقعا نیست، آیا شمول دارد یا ندارد؟ بعد سوال میکنیم اگر شمول دارد مصادیقش رو به تساوی شامل میشود یا به اختلاف؟ جواب این است که جنس نیست ولی شمول دارد، و مصادیقش را به اختلاف شامل می شود نه به تساوی، پس مشکک است. قبل از این که من توضیح بدم که وجود مشکک است، یه سؤال رو باید جواب بدم. سؤال اینه که صدر را معتقد است که وجود مشکک است، و در نوع نوشتهاش میگه که مشا با این مسئله مخالفن و وجود تشکیشی نمیدونند. ولی ما میبینیم که الان ابن سینا در اینجا ادعای تشکیش میکنه، خواجه در نمت چهار اشارت ادعای تشکیش میکنه. این چطور با نسبتی که صدرا به این مشا میده جمع میشه؟ مشا میگه این اقال تشکیش میسن. اگر چه خود صدرا در اول شواهد ربوبیه سعی میکند که قول به تباین وجودات را که به مشروع نسبت داده میشود به تشریک ارجاع بده. اما اون چه که رائج است درباره مشروع این است که اونها قابل تشریک نبودند. حالا اون ارجاعی که صدرا سعی داره انجام بشه، اون ارجاع رو بعضی ممکنه بگن که مبنای مشروع نیست، شما دارید به مشروع نسبت میدید، دارید مبنای مشروع نیست. صدرا نمیگه مشروع گفتن، میگه احتمال داره که نظر مشروع به این مطلب من باشد و اونها هم تشریک رو بگوین، منتها به زبان به عبارت تباین وجودات میخوان تشکیک رو بیان، منتها تباین وجودات گفتن. حالا چطور تشکیک با تباین وجودات سازگاره؟ به همون توجیهی که اول شواهد آورده مراجعه میکنه اینشان. خب درسته که صدرا در یه جا توجیه کرده و تشکیک رو به مشروع نسبت داده، ولی نوعا میگن مشروعی ها تشکیک وجود رو قبول نداره. خود صدرا هم معتقد در خیلی جه ها که مشایی ها تشریک وجود قبول ندارن. خب الان نگاه میکنیم بینیم تشریک وجود رو خودشون دارن ادعا میکنه. توجه کنید تشریک یک بار در مفهوم یک بار در مصداقه. مشا تشریک در مفهوم قائلن، یعنی میگن صدق این مفهوم بالاختلاف خود وجود رو بالاختلاف نمیدونن، در وجود قائلن که حقیقت واحده، نمیگن اختلاف توش هست. تشکیک رو تو متن وجود نمیارن، تشکیک رو در صدق مفهوم میارن. یه وقت تشکیک در مفهوم، یه وقت تشکیک در مصداق. تشکیک در مفهوم یعنی صدقش بر مصادیق بل اختلافه. تشکیک در مصداق اینه که نه، خود این مصداق مراتب مختلف دارن، یه مرتبهش بالاتر یه مرتبهش پایین تر. صدر را قائل به تشکیک هست، هم در مفهوم وجود هم در مصداق و متن وجود، در واقع وجود. اما مشا تشکیک در مفهوم قائل و الان در مثلا در اینجا داره تشکیک در مفهوم رو میکنه.
همونی که
شاید پس اینطور شد که تشکیک در مفهوم قائل، یعنی میگوییم وجود مفهومیست متفق. این هم دقت کنید، مفهومیست متفق یعنی مشترک معنویه. آخه در خود مفهوم هم اختلافه، که متفق یعنی مشترک معنویه یا غیر متفق یعنی مشترک لفظیه، در خود مفهوم هم مختلف اختلافه. ولی ابن سینا میگه نه، مفهوم متفق یعنی مشترک معنویه. اما همین مفهوم متفقی که مشترک است به اشتراک معنوی، صدقش بر مصادیق به اختلاف است، پس تشکیکه ولی تشکیک مفهومی. حالا چه تا صدقش به اختلافه؟ میدونید تشکیک انهای تشکیک صفت است. تشکیک به اولویت یک، تشکیک به اقدمیت دو، تشکیک به اشدیت سه. اگر مفهومی بود که صدقش بر مصداقی اولا بود از صدقش بر مصداقی دیگر، میشه تشکیکی. همچنین اگر مفهومی بود که اولا بر مصداقی صدق میکرد، ثانیا بر مصداقی دیگر، باز میشه تشکیکی. ثالثا اگر مفهومی بود که در یک مصداق قوی تر بود و خودش رو بهتر ظاهر میکرد از یک مصداق دیگر، باز میشه تشکیکی، مفهوم میشه تشکیکی. پس تشکیک در سه جا هست، یکی در اولویت، در جایی که اولویت باشه، یکی در جایی که اشدیت باشه، که در جایی که اقدمیت یا اولیت باشه. در وجود اتفاقا هستش هست، هستش هست. مثلا در علت و معلول نگاه میکنید میبینید که صدق وجود بر علت اقدم است از صدقش بر معلول. در جوهر صدق وجود بر جوهر اقواس از صدقش بر عرست، یا صدق وجود در موجودات قاره اقواس از صدق وجود بر موجودات غیر قاره. اولویت هم همینطور. میبینید در خود واجب تعالی میبینید هستش جانه، هم وجود براش اولاست چون به ذاته از خیر دریافت نشده، وجود برای او اولاست از بقیه ممکنات. بقیه ممکنات وجود دارن منتها از غیر دریافت شدن، واجب تعالی وجود داره از غیر دریافت نشده. پس وجود واجب تعالی به موت به وجود بودن اوراست، اقدم هم هست، بلکه اوله، نه اقدمه، اقدم از همه هست. چرا؟ چون علت العلله و هر علتی وجودش بر معلول مقدمه، علت العلل وجودش بر همه مقدمه. پس خدا وجودش اولیت یا به تعبیری دیگه بفرمایید اقدمیت داره. سوم اشدیت داره، او وجودش در حد وجوب است. وجوب یعنی ترک در وجود، وجود بقیه در حد وجوب نیست. پس وجود او اشدیت داره. فکر میکنید که این ستا عامل تشکیک حتی در وجود هست؟ پس وجود مشکیکه، حملش بر مصادیقش به تشکیک هست. تشکیک در مفهوم تشکیک در مفهوم تشکیک در صدقیه. تشکیک در
چرا
بلخصت اینکه یک اولویت داریم یه جوری برمیگه بزن اومد اونجور اصلا نفر حالا شاید هم بند نگیم اگه صدرا برمیگه ولی مشا بر نمیگه. چرا این صرف اولویت دارد؟ صدرا میگه چون خود مرتبه وجود مختلفه، اما اینا نمیگن مرتبه وجود مختلفه، میگن اولویت دارد، صرف اولویت دارد. واضح هم هست که قبل از این که وجود صفت کند بر عرض صفت کند بر جوهر، اول جوهر موجوده بعدن عرض، یا وجود وجود زمان یا حرکت ضعیفتر است از وجودی موجود قار یا موجودی که قرار داره. پس وجود قار میشه اقوا، وجود غیر قار میشه از عرض، یا وجود علت مثلا وجود علت مقدم از هر وجود معلول. پس بعضی وجود اقدم هست، بعضی اولان، بعضی اشد، هر سه در خود وجود واجب میتونید پیدا کنید. بنابراین صدق مفهوم وجود بر مصادیقش به تشکیل خواهد بود. بعد یه سوال دیگه مطرح میشه و اون اینه اگر در وجود این اختلاف هست، چگونه برای تمام این مختلفات یک اسم انتخاب کردید اولا، و چگونه در یک علم از اون یک اسم یا از اون مختلفات بحث میکنید ثانیا؟ چرا اسم واحد درش انتخاب کردید؟ یکی چرا علم واحد در علم واحد ترهیش کردید؟ دو جواب اینه که مفهوم متحد متفق است، یعنی مشترک معنوی است، ولو صدقش بر مصادیق مختلفه. همون اتفاق در مفهوم که ما ازش تعبیر به اشتراک معنوی میکنیم اختزا کرده یا اجازه داده که ما هم یک اسم بر این لفظ یعنی وجود قرار بدیم، هم این که از این وجود در یک علم بحث کنیم که تمام مختلفات رو ما به خاطر این که همه در یک معنا هستن متفق میکنیم و چون متفق شده در یک علم ازش بحث میکنیم، یک شیش میکنیم بعدن در یک علم ازش بحث میکنیم. همونطور که در مسائل طبی اینطوره، مسائل طبی هم شما میرید بحث در مزاج میشه، بحث در اخلاق میشه، در اعضا میشه، در افعال میشه، در قوا میشه. خب اینا با هم خیلی اختلاف دارن، ولی تمام این بحث ها به یک هدف و اون صحت است، به یک هدف تر میشه. چون به یک هدف تر میشه همه این بحث ها رو بودیم تو یه علم قرار دادیم، اسمش رو گذاشتیم علم طب. پس چون مختلفات یه جا جمع میشند، شما میتونید از این مختلفات در یک علم بحث کنید. مختلفاتی که در وجود هستن در یه مفهومی که مفهوم مشترک معنوی وجوده جمع میشن، یا مسائل مختلف طبی در یک هدفی که عبارت از صحت جمع میشن. چون همه در یک جا جمع میشن، شما میتونید از همه شون با تمام اختلافاتی که دارن توی یه علم بحث کنید. فنقول الان، یعنی حالا که قرار شد به حرف اون آقایون گذشته بی توجه باشیم و همونطور که گفتیم وجود با شیعت رو مسابق بدونیم، حالا این فنقول الان، این نهو و این لم یکن الموجود کما علمت جنسا، موجود جنس نیست، چنان کما زعم او بعض قدما، بعض قدما فکر میکنن موجود جنسه، ایشون میگه موجود جنس نیست و زعم قدما باطله. کما علم جنس دانستی، کجا دانستی؟ فصل اول از مقاله دوم از مباحث منطق، فصل اول از مقاله دوم. ولا معقولن به تساوی علامات تحته او، و باز وجود اگرچه جنس نیست ولی مشترک که هست، عام که هست، ولی عام نیست که لا معقولن به تساوی علامات تحته او، معقول یعنی محمول، به تساوی و ما تحته او یعنی مصادیقش صدق نمی کند و حمله می شود تا بشود یک مفهوم متواتی، بلکه به تشکیک صدق می کند، به اختلاف صدق می کند، پس می شود مفهوم مشکک. فإنه معنا متفق فيه، وجود معنایی است متفق فيه، متفق فيه یعنی واحد، یعنی مشترک معنوی، مشترک لفظی نیست بلکه مشترک معنوی است. اما على تقدیم و تأخیر معنای واحدی است که به تقدیم و تأخیر با هم اختلاف که اختلاف داره، تقدیم و تأخیر توش اختلاف داره، حقیقتش اختلاف نداره، مقدمش و مؤخرش اختلاف داره. یعنی در یک مصادیقی، در یک مصادیقی مقدم صدق میکند، در یک مصادیقی مؤخر صدق میکنه. الان توضیح میده، در جوهر مقدم صدق میکنه، در عرض مؤخر. و اول ما یکون، یکون للماهیت التي هي الجوهر، اول چیزی که این وجود درش تحقق میگیرد، تحقق در ماهیت جوهری است. یعنی ماهیت جوهریه اول است و عرض دوم. این چی میگه؟ اول چیزی که درش وجود تحقق میگیره جوهره، یعنی در بین جوهر و عرض اول جوهره ها، نه به طور مطلق، به طور مطلق که اول وجود من خداست، اول وجود یعنی در بین جوهر و عرض اولین قسمی که وجود دریافت میکنه جوهره، بعد عرض. و اول ما یکون، اول جایی که یکون، یکون تام است، اول جایی که این جوهر یکون، این وجود یکون یعنی تحقق پیدا میکنه و وارد میشه و چیزی رو محقق میکنه، یکون للماهیتی که جوهر است، ثم یکون لما بعد الجوهر، ما بعده او یعنی ما بعد جوهر. اگه ما بعده ها میگفتیم برمیگردیم به ماهیتی که جوهر است، حالا که ما بعده او گفتیم برمیگردیم به خود جوهر. خب پس این شد که اول بر بعضی اول صرف میکنه، بر بعضی بعده، تا اینجور شد میشه تشکیه. تازه اگه هم یکی بود تشکیه بود، تا چه برسه به اینجا راهایی هم داریم برای اختلاف. در یکی اقوا صرف میکنه، در یکی عرض، در یکی اولا صرف میکنه، در یکی مقابل اولا. پس راهای دیگه هم برای تشریح داریم. اگر یک راه برای تشریح داشتیم کافی بود در تشریح، تا چه برسه به اینکه سه راه داریم. یعنی به تمام انهای تشکیک در اینجا ما میتونیم معتقد بشیم. خب تا اینجا بیان کرد که وجود امری اختلاف دار، یا اختلاف به اقدمیت، یا اولویت، یا اشدیت. حالا سوال میشه اگر اختلاف داره چرا شما یه اسم رو گذاشتی؟ اولا چرا در یک علم ازش بحث میکنید؟ ثانیا جواب میدن که ما قبلا گفتیم که این وجود واحده و مشترکی معنویه، همون وحدت و اشتراکی معنوی که برای وجود هست هم مجوز میشود که ما این مختلفات رو به یک نام که عبارت از وجود است بنامیم، هم مجوز می شود که همه رو در یک علم مورد بحث قرار بدیم که علم فلسفه اولا و علم الهی است. و از هوه معنا واحد، یعنی چون وجود معنای واحدی است، علل نحو الذی او معنا الیه، به همون نحوی که قبلا اشاره کردیم و کجا اشاره‌ایم، در اون جایی که بحث در اشتراک معنوی وجود داشتیم. علم نحو یعنی به نحو اشتراک معنوی، معنای واحدی است الان نحو الذی او معنا الیه، یعنی به نحو اشتراک معنوی، که فتلحقه عوارض و تخصه، یعنی بر این امر واحد عوارضی که اختصاص به این امر واحد دارن وارد می شوند و این امر واحد با این عروض عوارض مختلفه مختلف می شود، منتها اختلافا تشکیکی هم. نه اختلافا تباینیان کما قد بیان قبلا. فلذالک، فلذالک این چون معنی واحدی است و مشترک معنوی است، یکون لهو اسم واحد که نفرموده و علم واحد، هم همه این موجوداتی که به تشکیک مختلفند اسم واحد دارند و همه شون میگیم وجود، هم لهو علم واحد و یتکفل به، برای این امر واحد که وجود است یک علم است که تکفل میکند این وجود را، یعنی به کار به بحث از این وجود میپردازد و اون علم الهی و فلسفه اولاست. کما ان لجمیع ما هو صحیحون علم واحد، صحی یعنی ما هو منسوب الی الصحه، پس لجمیع ما هو صحیحون یعنی لجمیع ما هو منسوب الی الصحه و جمیع ما هو منسوب الی الصحه یعنی مسائل طبی، کما این که لتمام مسائل طبی علما واحدا که عبارت از علم طب. چرا برای همه علم واحده؟ چون همه این متعددها و متفرقها و مختلفها تحت یک هدف و غرض که صحت هست جمع شدند و اون غرض واحد باعث شده که برای این مختلفات علم واحدی تبیین بشه. بنابراین در وجودم اگر چه قرض واحد میسازی معنا واحده، از قرض قوی تر معنا واحده و این وحدت معنا باعث شده که در یک علم بحث میشه، همون که وحدت قرض در مسائل طبی باعث شده که در یک علم بحث میشه. مثلا در علم طب در باره ارکان بحث میشه، ارکان یعنی عناصر ارمه، در باره مزاجات بحث میشه، اگر عناصر ارمه با هم مرکب شدن و اون کیفیت های شدیدشون در هم شکست، مزاج که کیفیت متوسط و کیفیت متعادل حاصل شد، در باره اقسام مزاج بحث میشه، مزاج مدنی داریم، مزاج نباتی داریم، مزاج جمادی داریم، مزاج حیوانی یا انسانی داریم، اقسام مزاج ها داریم، تو خود انسان هم همینطور اختلافات هست. بعد در باره اخلاص بحث میشه که بلغم و سودا و صفرا و خونه، درباره اعضا بحث میشه، درباره قوایی که تو اعضا وجود کردن بحث میشه، درباره افعالی که از این قوا صادر میشه و اعضا مباشره این بعضی افعالن اینا صادر بحث میشه. این همه مباحث میشه، مباحث مختلفند. با وجود این که مباحث مختلفند چون همشون در یک قرص که عبارت صحت مشترکن، لذا ما همه اینها رو تحت یک علم میبریم و برایشون علم واحد درست میکنیم. صحت جنس اونها نیست ولی به منزله جنس قرار میدیم، صحت و منزله جنس قرار میدیم و همه رو مندرج میکنم تحت یک جنس. چون همه مندرج تحت یک جنس میشن میتونم توی یه علم مورد بحث قرار بگیرم. کما این که لجمیع ما هو صحیحون یعنی هر چی که منصوب به صحت، هر چی که مسئله طبیش، برای همه علم واحدی تشکیل شده که اون علم واحد عبارت هست از طب. که اینه هم معنی متفقون فیه علا تقدیم تخیر، یعنی معنایی که متفقون فیه یعنی مشترک معنوی است ولی صدقش علا تقدیم و تخیر است، یعنی علا نحوه تقدیم و تخیر است که خود معنا واحده ولی نحوه صدقش مختلف. ولی این ولی اخبار فی الحقیقه هو عن الموجود فی النفس و بالعرض عن الموجود فی الخارج، یعنی اون لفظ خبری که من القا می کنم به ذات خبر می دهد که در ذهن من چه تصویری رخ داده و بالعرض و بالواسطه خبر می دهد که خارج چگونه است. پس یک بار حکایت می کند از مافی ذهن من و یک بار از مافی خارج، منتها از مافزن به بین واسطه حکایت میکنه، از مافل خارج به توسط مافزن حکایت میکنه. این معنی کلام کلاته در وقت توضیح را از کرده بودن.